نور، سعادت و استقامت در مسیر حق سهم تک تک شما صاحب دلان عاشق. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. ان شاء الله که از پیروان حقیقی آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم. شرح خطبه 151 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر شنیدیم. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با بخش اول برنامه های رادیو معارف در خدمتون هستیم ان شاء الله تا ساعت 14. امیدواریم این یکی دو ساعت باقی مانده رو هم همراه ما باشید با برنامه های مورد علاقتون. برنامه که هم اکنون آماده پخش داریم برنامه چراغ مطالعه هست که موضوعش معرفی کتاب هست و انشاءالله که هممون با کتاب مأنوس باشیم و ساعتی از روز رو اختصاص بدیم، حداقل دقایقی رو به مطالعه کتاب. 9 دقیقه چراغ مطالعه رو همراه شما میشنویم.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و مهدی سلیمی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم. در ایلام همه مضطربند. خبر دادند عراقی ها میمک و صالح آباد را گرفتند و به ایلام نزدیک شدند. گروهی در ناهمواری های جبهه میمک سنگر گرفتند و با تجربه روزهای گذشته خوب می جنگند. عراقی ها میمک را گرفتند اما صالح آباد را نه. حامد جان بی زحمت یه لیوان آب به من بده، قرصامو بخورم بابا.
چشم بابا، الان میارم.
فرمانده منطقه، فرمانده یه تیپ 81 زرهی ارتش بود. از روز دوم جنگ گردان 217 تانک به منطقه آمد و با کمک نیروهای بومی و بچه های سپاه عملیات کرد. روز دوم مهر.
اینم آب بابا، بفرمایید.
دست درد نکنه حامد جان.
قرصتون سر وقت نخوردین، سرفاتون برگشته.
این سرفه دیگه با قرص و دارو درمون نمیشه بابا، آثار شیمیایی دیگه، باید تا آخر عمر تحملش کنم.
شما قرصتون سر وقت بخورین، اثر میذاره
به روی چشم. حالا بگو ببینم کجا میخوای بری، شال و کلا کردی بابا؟
والا قرار دوستم مرتضی بیاد دنبالم، بریم نمایشگاه. برای بچه های بسیج مسجدم غرفه دارن. مرتضی گفت بریم سری بهشون بزنیم برگردیم.
خوبه بابا، بریم کمکشون کنیم.
چشم بابا. راستی مامان کجاست؟
رفت به عالی خانم سر بزنه، بنده خدا چند روز مریض شده.
خدا شفاش بده.
اللهم اشفه کل مریض.
الهی آمین. بابا تو رو خدا بیشتر استراحت کنین. حداقل وقتی کتاب میخونین با خودتون زمزمه نکنین. برای حنجرتون خوب نیست. با چشمتون بخونین. مخصوصا این مطالبی که شما رو یاد دوران جنگ میندازه باعث هیجانتون میشه. یک کم مراعات کنین.
زمزمه چیه بابا؟ بعضی چیزا رو باید بلند خوند و فریاد زد. اونقدر بلند تا به گوش همه برسه و بدونن زمانی توی این کشور 8 سال جنگ بوده و عده‌ای تا پای جونشون برای ناموس و وطن و عقیدهشون جنگیدن. که اگه نمی جنگیدن و مقاومت نمی کردن معلوم نبود چه بلایی بر سر نوامیس این مملکت می اومد.
خدا بابا تو رو خدا یکم آرومتر. هیجان اصلا برای حالتون خوب نیست.
بشین بابا بشین. تا آقا مرتضی میاد بگیر این سفر رو بخون. بلندم بخون.
چشم بابا. ارتفاعات میمک در مرز ایران و عراق برای ایرانی ها ارتفاعات مهمی نیستند، اما برای عراقی ها که در مرز ارتفاعات کمی دارند بسیار حیاتی هستند و همیشه بر سر مالکیت آنها با ایران اختلاف داشتند. در روز 19 شهریور 1359 دو هفته قبل از هجوم سراسری عراقی ها به ایران، ارتش عراق ارتفاعات میمک را اشغال کرد و صدام گفت میمک شمشیر پیروزی است. فتح میمک یعنی کشتن رستم ایران. طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق هم گفت عراق زمین‌های اختلافیش با ایران را با زور پس گرفت. کافیه بابا یا بازم بخونم؟
ادامه بده همه جان، تا آخر سفر رو بخون.
چشم. عراقی ها طوری سخن میگفتند که گویا به پیروزی خودشان و سقوط حکومت انقلابی ایران مطمئن بودند، اما بازی جنگ آنطور که آنها میخواستند پیش نرفت. ایرانی ها از خود و انقلابشان دفاع و این هجوم را به جنگ تمام عیار بدل کردند. آنها در اولین عملیات پیروزشان 4 ماه بعد از شروع جنگ و در دی ماه 1359 بخش‌های بسیاری از ارتفاعات میمک را پس گرفتند و تا پایان جنگ میمک را زمین عملیات‌های محدود و پیروزشان در جبهه غرب کردند. عملیات‌هایی که آرامش دشمن را می‌گرفت و برای خودی‌ها روحیه بخش بود.
ممنونم بابا، هیچ وقت اون روزا رو یادم نمیره. خودم تو عملیاتی که میمک رو پس گرفتیم بودم. حالا که بعد از 37-38 سال دارم حوادث اون روزا رو تو این کتاب میخونم، حس و حال عجیبی دارم. حس میکنم دوباره اون روزا برام زنده شده. کتاب جالبیه همه جان، برای من که خیلی جالب بود چون خودم تو خیلی از حوادثش حضور داشتم.
برای منم جالبه که بدونم پدرم زمان جنگ کجاها جنگیده. حتما یه وقتی میذارم سطر به سطر این کتابو میخونم بابا.
کتابو به خاطر من نخون بابا، با این نیت بخون که با جغرافیای بخشی از سرزمین آشنا بشی که چند ماه در اشغال دشمن بود و با رشادت رزمندگان آزاد شد.
درسته.
تو این کتاب با جغرافیا و تاریخ ایلام و ارتفاعات میمک آشنا میشی، همینطور با سیر جنگ 8 ساله و عملیات هایی که تو این منطقه انجام شده. خلاصه این کتاب یه روایت مختصر و ساده جنگ تو منطقه ایلام و ارتفاعات میمکه که به نظر من خیلی جالب و خوندنیه.
حتما همینطوری که میگین. بابا میشه بگین اسم این کتاب چیه؟
بازی قرمز. البته این کتاب یکی از جلدهای دومین مجموعه کتاب راویه که در اون حوادث و عملیات‌های ارتفاعات میمک روایت شده.
آها، اون وقت کتاب راوی چیه؟
کتاب راوی مجموعه چند جلدیه که در هر جلدش حوادث بخشی از مناطق جنگی روایت میشه، مثل همین جلد که در اون حوادث میمک روایت شده. خیلی خوب همه جان، دیگه کافیه. فکر کنم دیگه باید دوستت آقا مرتضی پیداش بشه. برو بابا، برو پایین تا بنده خدا منتظر نمونه.
چش بابا، مواظب خودتون باشین. فعلا خدا حافظ.
به سلامت بابا، خدا پشت و پناه.
عزیزان، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب بازی قرمز از مجموعه کتاب‌های راوی معرفی شد. این کتابو که در اون حوادث جبهه میمک روایت شده، آقایان جعفر شیرعلی نیا و محمد جواد اکبرپور نوشتن و انتشارات فاتحان در 135 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
ظهرتون بخیر دوستان همراه رادیو معارف. تقدیم شما شد برنامه چراغ مطالعه که اختصاص داشت به معرفی کتابی دیگر به شما عزیزان کتاب دوست. انشاءالله که در طول روز دقایق رو به مطالعه کتاب اختصاص بدیم هممون. اما زمان پخش برنامه حسرت پروانه ها فرا رسیده با موضوع روایتی از سفر زیارتی پیاده روی اربعین که متاسفانه امسال به خاطر بحث کرونا امکان این سفر زیارتی مهیا نشده. انشاءالله که دلهامون روانه بشه به بارگاه آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. همراه شما 19 دقیقه حسرت پروانه ها رو میشنویم.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاد.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به مای نبه.
این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگر
ندارم حالا
بیام حرمت. این غم کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. امیر حسین علی مردانی هستم، معاون جمعیت هلال احمر استان قم. توفیق داشتم سفرهای متعددی رو برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل عباس مشرف بشم به سمت کربلا قبل از اربعین. آرزوم بود که به هر حال بدونم با توجه به تفاصیلی که از دوستان میشنیدیم، صحبت هایی که بود، حال و هوای اربعین رو برای ما مطرح میکردن، در دل هوای کربلا داشتیم که بدونیم ایام اربعین رو انشاءالله بدونیم اونجا حضور پیدا بکنیم و خدمتگذاری بکنیم به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین. جمعیت هلال احمر یکی از وظایفش بس ارائه خدمت به هموطنان ماست در داخل و سرلوحه کارش انسانیت و بشردوستی است. هر کجایی که تجمع هست، هر کجا حادثه هست و احتمال بروز حادثه هست، جمعیت هلال احمر حضور پیدا میکنه. دو سالی هست که توفیق داشتیم به عنوان مسئول تیم پزشکی که مستقر شدن در خود کربلا که یک مسافت 5 دقیقه 6 دقیقه‌ای تا خود حرم ما فاصله داشتیم. خیلی ها شاید دوست داشته باشن که حتی به در ورودی شهر کربلا برسن. ما این توفیق رو داشتیم در نزدیکی حرم و مضاعف بر اون ما بدونیم خادم حرم شریف امام حسین باشیم. بدونیم بریم زیر قبه با اون جمعیت اون خدمت رو بکنیم. من فکر میکنم که شاید حالا از خود من گذشته پزشکان و تیمی که بودن و اون نیاتی که داشتن با نیت اولیه خدمت، خود امام حسین اجرشون رو داد، خود امام حسین موزشون رو بهشون داد که تو که اومدی اینجا تو هدفت خدمت باشه، من فضا رو برات درست میکنم که بیای پابوسی من. تیمی که همراه ما بودن دو سال با استعداد تقریبا 10 نفر پزشک و پیراپزشک همراه ما بودن که ما بدونیم خدمت میکنیم به خادمین امام حسین. به هر حال خدا توفیق داد 2 سال رو در این مسیر قدم برداریم و به این خادمین با استقرار تیم درمانی بدونیم خدماتی از قبیل خدمات پزشکی پرستاری رو به دوستان عزیزمون ارائه بکنیم تا بدونن با طیب خاطر و با کمترین مشکلات جسمی فیزیکی به مسئولیت‌های خاص خودشون که اونجا حالا بحث کفشداری خود حرم امام حسین بود، بحث خادمی محوطه‌های صحن‌های مختلف امام حسین یا زیر قبه امام حسین بدونن خدمات رو بدن. این توفیق رو داشتیم بدونیم این دوستان رو آماده بکنیم از لحاظ بدنی، مهیا بکنیم که بدونن خدمت بیشتری رو بدن. خب تو همین مسیر پزشکای خیلی خوبی همراه ما بودن، الان هم در خدمت آقای دکتر فرهنگ هستیم که افتخار دادن سال گذشته در خدمتشون بودیم. اگر که افتخار بدن که از صحبت‌های ایشون هم استفاده بکنیم، از تجربیاتشون، خاطراتشون، به هر حال این فضا رو فضای معنوی بکنن، اربعینی بکنن، ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا فرهنگ، متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم هستم که افتخار اینو داشتم که حداقل 4 تا 5 مرتبه هم با هلال احمر، هم با بچهای گروه جامعه المصطفی و هم با بچهای سخو الحسین این افتخار رو پیدا کنم که به پاپوسی آقا امام حسین برسم. نکته‌ای که برای من جالب بود این بود که من خودم همیشه علاقه داشتم این که علاوه بر این که میرم پاپوسی آقا امام حسین، پاپوسی زوارش هم باشم، همیشه بتونم یه خدمتی انجام بدم برای اینکه اون زواری که دارم میرم اونجا و اون زائر همیشه با دلی شاد و با روحی آرام و با قلبی مطمئن و با اون آلامی که در طول راه ممکنه براشون ایجاد بشه به هر دلیلی، حتی کوچکترین مشکل روحی روانی، بتونم کمکی کرده باشم تا اینکه برسه به اون مقصدی که دوست داره. هممون عاشق آقای امام حسین هستیم و هممون هم دوست داریم که بتونیم به پابوسیش بریم. با توجه به اینکه اونجا آدم میره واقعا سختی هایی رو میبینه، واقعا سخته، این همه زائر اومدن، بخوای بهشون برسی، کمکشون بکنی و وقتی باور میکنید که ما شاید تو 24 ساعت 2 ساعت میخوابیدیم، شاید وقت کمتر، ولی بعد که میافتی تو دور میبینی که انقدر این زائرا با عشق و علاقه دارن میان که به ما انرژی میدند. و جوری شده بود که برای مثال ما خودمون شاید داشتیم با بچهای هلال احمر کار میکردیم، همزمان 1 ساعت 2 ساعت بعد که کشیمون تموم میشد با بچه‌ها هماهنگ میکردیم آقا بریم مثلا مجمع حضرت معصومه، میبریم دوباره اونجا وایم سیم کمک کردن به بچه‌ها، شاید خسته بشن، شاید نتونن، کمکی دست ما انجام بدیم. خلاصه به مرحله‌ای میرسی که اگر که الان به هر کدوم از این بچه‌هایی که رفتن یک بار فقط تونسته باشن برسن به اون مأمن خودشون و اون جایگاه قلبی خودشون به آرامششون برسن، میپرسی آقا سال بعد چی؟ میگه سال بعدم میه. نزدیکای 40 که میشه همه انگار دارن بال میزنن، فلانی هستی؟ فلانی داری میری؟ ما کجای کاری؟ میگم اگه لیاقت داشته باشیم میایم. و افسوس میخورم، واقعا افسوس میخورم، ای کاش و ای کاش و ای کاش مردم ما یه مقداری با این بیماری که اومده یه مقداری کنترلش میکردن، رعایت میکردن. الان دلمون شکسته برای اینکه نیستیم اونجا، نمیتونیم بریم اونجا و واقعا من خودم از این آزرده میشم که چرا باید بشینیم اینجا با یک ویروسی ور بریم یا یک بیماری ور بریم که ما رو دور نکرده، فقط لیاقتمون رو کم کرده که برسیم اونجا. انشالله که بتونیم لایق این باشیم، بلکه این مردمون کمکمون کنن، بیان به کمک تیم درمان در هر زمینه‌ای که بتونیم هر از چنگاهی اصلا عاشقانه بال بکشیم به سمت اونور تا آروم بشیم.
شوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آیی، از مرز شلم چه چذابه و مهران، از مرز شلم چه چذابه و مهران.
همونطور که همه میدونن سفر کربلا یه سفر مردمی و خودجوشه. خب وقتی بحث مردمی میاد و خودجوش بودن هست، حقیقت ما میبینیم که خود مردم سبقت میگیرن، خود مردم میان میگن مراجعه میکنن به هلال احمر یا به هیئت ها آقا من نذر دارم، من با اربابم عهدی بستم بعد نظرمو ادا بکنم. تو بحث دارو مردم با ما همراهن، تو بحث مواکبی که بعد برگزار بشه کمک‌هایی که بکنن مردم همراهن. البته اینم هم بگم واقعا آدم قبطه میخوره به حال بعضی از این دوستان پزشک یا پرستار یا صنوف مختلفی که همراه میشن خیرین. من میگم اینجا باید یه دعوتنامه داشته باشه هر کس. هیچ کس بدون دعوتی جا نمیره. خیلی ها میان به قول معروف هزینه هایی که مربوط به مواکب هست، دارو هست، فلان اینا رو اهدا میکنن. پزشک هم همینطور، پرستار هم همینطور. میدونه در سطح شهر خودش باشه، درآمد داشته باشه، ولی میاد و این همراهی رو با جمعیت هلال احمر داره یا با هیئت های دیگه داره و حضور پیدا میکنن. تیمی که این دو سال ما بستیم و همراهشون بودیم که افتخار داشتن که خادم خادمای امام حسین باشن، یک بازه زمانی تقریبا 15 روزه رو به قول معروف از خونه و زندگی و کار فاصله می گرفتن، اونجا حضور پیدا می کردن. همونطور که آقای دکتر هم گفتن با مشقت های زیاد، شاید نخوابیدن ها، استریل نبودن اون فضای اسکانشون، استراحتشون و اینها، ولی خب همه رو به دل جون می خریدن چون می دونستن که دارن با کسی دیگه معامله می کنن. دستم بحث نظری که من مطرح کردم برای بحث دارو یا خیلی از موارد دیگه، ببینید بعضی موارد تخصصیه. خب خیلی ها دوست داشتن بیان داروشون رو اهدا بکنن. خب این دارو اهدا کردن خب یه شرایط نگهداری داره، باید به قول وقت ما هم یه خدمتی بدیم. خدای نکرده اگر اون دارو آسیب برسونه به اون فرد بیمار، قطعا نه تنها ما رو به اون هدف نمیرسونه بلکه آسیب جدی‌تر رو به فرد ایجاد میکنه. خب خیلی ها مراجعه میکردن، ما این دوستان رو سوق میدادیم به این سمت که لیست داروهایی که از پزشکای خاص خودمون گرفته بودیم، چون قرار هست که ما اونجا بریم بیماری هاش مشخصه، خدماتی که بعد داده باشه مشخصه، لیست رو میگرفتیم از دوستان و افرادی که میومدن دارو بدن اینا رو هدایت میکردیم به اینکه مبالغ دارو رو اهدا بکنن که ما بدونیم دارو رو به صورت هدفمند تهیه بکنیم. شاید طرف میاد دارو میداد، ما بعد میبردیم اونجا، کارهایی که نداشت هیچ، یه بار اضافی میشد، ولی ما هدفمند اینها رو تهیه میکردیم، با خود جمعیت هلال احمر هماهنگ بودیم برای اینکه داروهای خاص سفرهای اربعین، چون سفر خاص خودش رو داره و بیماریهای خاص خودش رو داره، داروهاش تخصصی تهیه میشه. تهیه داروها رو ما بخش عمدهش رو از خود داخل استان انجام میدادیم با حضور خیرین و اعتباراتی که میذاشتن، ولی قطعا اونجا که ما میرفتیم تو این دو سال میدیدیم که بحث دارو واقعا با کمبود مواجه میشدیم. ارتباط میگرفتیم با جمعیت هلال احمر و مازاد داروهایی که نیاز داشتیم رو لیست میدادیم و از جمعیت هلال احمر دریافت میکردیم که ما بدونیم خدمات بهتری رو داشته باشیم. برای من توی مسیر درمان خود یه سری مواقع ما خب رفتیم یه کشور غیر، داریم اونجا خدمات میدیم، شاید اون لوجستیکی که باید همراهمون باشه، داروهای مورد نیاز باید همراه باشه، قطعا اونجا یه سری کمبودها باش مواجه میشیم. توی مسیر درمان مواجه شدیم با چند مورد که نیاز بود که این افراد اعزام بشن به مراکز درمانی. خب هماهنگ میکردیم با مراکز درمانی خود عراق و کربلا، حتی آمبولانس لوجستیکشون میومدن و این اعزام انجام میشد و با خیلی روی باز، احساس نمیکردن که الان با یه ایرانی مواجهن، اینو به عنوان نوکر و عبدالله بهش نگاه میکرد. مسیر اهل بیت اصلا این مسائل نیست که مثلا بخوایم این مسائل رو باش مطرح بکنیم، به ویژه تو ایام اربعین که دیگه خودش نمود بزرگ و اون کنگره عظیمی که عرض کردم خدمت شما اتفاق میفته و همه خودشون رو به شکلی نوکری امام حسین میدونن که انجام بدن.
مثال این عشق و این جاذبه نبوده تر تاریخ این جهان، زیادتر میشن هر روز عاشقان، آخه این عشق عشق بیشران، شعار ما سینه زنان
ایامی که الان درش قرار داریم، ایامی هستش که اگر یه نگاهی به سال گذشته یا سال قبل بکنیم، خیلی ها داشتن تدارک میدیدن برای رفتن به کربلا. ماها قبل از بحث محرم توششون رو میبستن به امید اینکه اربعین بیاد و این سفر اربعین رو شروع بکنن به سمت ارباب، ولی متاسفانه با توجه به بحث این بیماری منحوس کرونا که کل عالم رو درگیر کرده و به ویژه هموطنان عزیزمون رو در میهن اسلامی، باعث شد که به هر حال این حسرت تو دلمون بمونه. حقیقتا. حالا تعبیری هست که ما حسرت کربلا رو داریم، شاید خدمت به زائرین امام حسین خودش بالاترین چیزی باشه که طرف نذر بکنه حتی من بیام خونم رو در اختیار زائر امام حسین بذارم، پاشو بشورم، کفششو بشورم، واکس بزنم، لباسشو بشورم. الان من میبینم شاید یه حسرتی شاید تو دل شیعیان کربلا باشه که منتظر بودن مثل سالهای قبل بیان و خدمت بکنن به زائرای امام حسین. ما حسرت امام حسین و کربلا، شیعیان عراق حسرت خدمتگزاری به زوار امام حسین. ولی خب راه خدمت، راه رسیدن به اهل بیت من فکر میکنم که خیلی وسیع، یعنی انقدر کرامات دارن اهل بیت نگاه به ما نمیکنن که ما امروز ندونستیم به پابوسشون بریم. این هنر ماست که ما بدونیم از شرایط فضایی رو ایجاد بکنیم که دل اهل بیت رو شاد بکنیم. ما تو جمعیت هلال احمر امسال اومدیم یه طرحی رو مطرح کردیم، طرح ویزای معنوی اربعین. ویزای معنوی اربعین به این معنی که الان من اگه میخواستم برم کربلا بعد میرفتم یه ویزا بگیرم، یه هزینه بدم. اگر من زنگ میزدم به فلان خیر که آقا من دارو میخوام، بلافاصله به خاطر اون نیتش دست و جیبش میکرد و اون داروی منو تأمین میکرد با هر مبلغ. بهشون گفتم من تخت بیمارستانی میخوام ببرم اونجا، من سرم میخوام ببرم، پای سرم ببرم، دست میکرد تو جیبش، میگه آقا هر چقدر میخوای برو خرید بکن. این تو فاز خیریش. فاز خود مردم، من خودم میخوام برم کربلا باید یه توشه ای رو آماده بکنم، یه هزینه ای هست برای این قصه. ما اومدیم گفتیم حالا امسال که توفیق نداریم به پابوسی ارباب بریم، بیایم حداقل به واسطه اینکه خیلی ها توی بستر بیماری ان، خیلی ها متاثر شدن از این بیماری کرونا، خیلی از بیمارای صعب العلاج ما، خانواده های نیازمند ما، شاید دلشون پر بخواد بزنه به سمت کربلا و خیلی ها هم دوست دارن خدمت بکنن، پول بدن، یه هزینه ای رو بدن. این طرح رو ما توی جمعیت هلال احمر ایجاد کردیم با حضور مجمع خیرین جمعیتمون که آقا شما هر چقدر هزینه می‌کردید در سال گذشته، سال‌های قبل، بیا این هزینه رو بده به مجمع خیرین هلال احمر و خیرین هلال احمر به نیابت از شما یه خیر سبد کالا آماده بکنه و به این بیماران متاثر بده. قطعا اگر که ما این نظر رو داشته باشیم فکر می‌کنم که شاید ثوابش کمتر از بحث اربعین نباشه، پیاده روی اربعین نباشه. خیلی الان متاثرن، خیلی ها مراجعه میکنن به مراکز حمایتی و نگران درمان خودشونن، نگران معیشتشونن. من خواهش میکنم که انشالله تو این همراهی بکنن با دوستان جمعیت هلال احمر. من شماره حساب رو هم آماده کردم، شماره حسابم میدم خدمت عزیزان: 6104-3374-3208-9074. شماره کارت بانک ملت هست که شماره حسابی هم که براش تعبیه شده 55-67-67-80-18. خواهش این نوکر حرم، این سال بیام با سر حرم ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.
بنده خب الان نزدیک 17-18 ساله که با واحد داوطلبان هلال احمر همکاری دارم. خب قسمت های مختلف رفتم، افغانستان باشون رفتم، زلزله بم باشون رفتم، بعد از اون برای مثال حتی خود عراق رفته بودم برای کارهای درمانی دیگه. خیلی خوشحالم که واقعا دارم با این واحد کار میکنم و چیزهایی رو آموختم. ولی بحث اربعین بحث دیگه ایه، یعنی یه حالت دیگه ای داره که آدم وقتی میره اونجا، شاید اونجا اصلا به من بگن الان دوبی افغانستان، میگم یه ذره صبر کن بذار ببینم چی میشه، بذار فلان میکنیم. ولی وقتی میرسه به بحث اربعین اصلا یه حالتی داره که انگار هرچی نزدیکتر میشه انگار اصلا یه شور و شعفی میفته که میبینی که انگار همه لباس پوشیدن و آمادند، همه دوست دارن که یه جوری برن به سمت اون منطقه، اون حالت و اون جایگاه رو دوباره ببینن، یه ذره تخلیه بشن، برگردن بیان. یعنی تمام بر بچه‌ها الان نگاه میکنن دکتر خبری نیست، امسال چی شد، فلان شد، به ما خبر ندادی، یا مثلا پارسال ما میگن فلان اگه هست ما هم بیایم. ما صبر کنیم، زنگ بزنیم آقای علی مردانی میگیم شاید جا باشه شما هم بیاد. یا قسمت های دیگه، برای مثال آموزهای خیلی خوبی داره. برای مثال خب ما با هلال احمر بعضی وقتا میبردنمون تو یه جای، تو یه مقری وای میستادیم، گیر میکردیم
و همونجا مستقر بودیم. خب ولی با جامعه المصطفی گرفتیم اون مسیر 80 تا 90 کیلومتر رو، خب از اون پیاده از اون ابتدا رفتیم با گروه تا رسیدیم به اونجا، طرفیم زیارت کردیم، دوباره برگشتیم اومدیم. خب مشکلات و مصائبی که وجود داره خب خیلی زیاده، ولی چیزی که وجود داره این هستش که چون عشق هست، چون علاقه هست، یک جایی رو برامون تعریف کردن و تعریف شده تو قلبمون هستش، همه اینا به نظر من خیلی آسون میگذره. شاید در اون لحظه سخت باشه، داره فشار میاد، دارم اذیت میشم، شاید ما مثلا بعضی وقتا میشد که 5 روز 6 روز یه بار اصلا حمام هم نمیرفتیم. خب چیزی که بودش این بود که چون عشق و علاقه بود، بچه‌ها با تمام سختی‌هاش کنار می‌اومدن. بیماری متفاوتی داشتیم، برای مثال اونجا که برای مثال اکثرا بیماران سرماخوردگی یا بیماران آنفولانزا یا بیماری که برای مثال اکثرا پاهاشون زخم می‌شد یا برای مثال با یک بیماری زمینه همراه داشتن می‌اومدن اونجا، داروهاشون رو نمی‌آوردن. خب همه اینا مشکلات و معضلاتی بود، ولی چون عشق و علاقه داشتن اومده بودن، راه افتادن. یعنی زمان تنگه، باید خودتو برسونی، نرسونی دیر شده. یعنی رفت الان امسال رفت، از دستمون رفت. ما خیلی علاقه داشتیم، واقعا کرونایی نمی‌بود، مشکل نبود، بچه‌ها برنامه‌ریزی کردن حتی اگر یه ذره فروکش بکنه بریم. بنده نزدیک 50 و 60 روز قبل کرونا گرفتم، نزدیک 3 هفته واقعا منو به زمین و زمان مالید، خوابون منو. ولی بعد از اون که یه ذره همش توی حسرت بودیم که بالاخره خودمون رو می‌رسونیم برای اربعین، که دیدیم نه بابا اینقدر وحشتناک شده، خراب شده.